أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله بعد از این بحث معادن یکمی بنادارین سرعت ببخشیم، بحث کنز که وارد میشیم مثلا که سرعت ببخشیم تا بتونیم یه جایی برسیم در بحث خمس انشاءالله تعالی. ولی در معادن حالا تا اینجا چون مباحث مقدار ریشه‌ای هست، ناچار شدیم که به اصطلاح آهسته پیش بریم. مسئله دوازدهم که خونده شد، دیروز خونده شد، دوباره مسئله را میخونیم تا انشاءالله اون فرع دوم را مطرح کنیم. مرحوم سید در مسئله دوازده میفرماید: اذا عمل فی ما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا یوجب زیادت قیمته کما اذا ضربه دراهم او دنانیر او جعله حلیا او کان مثل الیاقوت والعقیق فحکه فسا. معدن را که عقیق بود او نگین درست کرد، فس درست کرد، خب قهرم قیمتش رفت بالا. آیا خمس اون افزایش قیمت هم به عهده میاد یا اینکه نه همون حالت معدنی که بوده همون حالت باید قیمتش رو بدهد، مثلا خمسش رو بدهد، یا بیشتر از اون بر عهده اون نیست؟ میفرماین اعتبر فی اخراج خم. اینجا عبارت را دیروز هم گفتیم، این عبارتی کم بودی داره، رفتم دیدم که بله در عبارت کم بود داره. بله، اعتبر فی اخراج الخمس مادته، اینجا خمس الفلام نداره، عبارت اشتباه میشه. فی اخراج الخمس، الخمس، فی اخراج الخمس مادته. بله بله، در مستمسک آی خویی در متنیشون نداره، الفلام نداره، اعتبر فی اخراج. یا بعضی از جاهایی که من حالا از کجا متن را گرفته بودم دیدم که نداره، فی اخراج خمس مادته، الفلام نداره. بله، فی اخراج الخمس، الخمس، یا اینطوری، یا دیدم در بعضی از عروه ها اینطوری هست، فی اخراج خمس مادته. مرحوم مستمسک متن عروش اینطوریه: اعتبر فی الاخراج، چون الفلام را آورده سر الاخراج، اعتبر فی الاخراج خمس مادته، یا باید الفلام سر اخراج باشد مثل این که در مستمسک آمده، یا باید الفلام سر الخمس بیاد، فی اخراج الخمس مادته باید باشه، یکی از این دو. الا این عبارتی که و این متنی که در بعضی از عروه ها هست اینطوری هم در اعتبر فی اخراج خمس مادته، این اشتباهه، این درست نیست. در فرمودی خب یا سر الاخراج باید یه الفلام بیاد، اعتبر فی الاخراج خمس مادته، یا باید اینطوری باشه: اعتبر فی اخراج الخمس، الخمس مادته. در فرمودی خب. این راجع به فرع اول که بحثش گذشت. بعد ایشون فرع دوم را مطرح کرده، می فرماید و کذا لو تجر بهی فربه. آمد این آقا معدن را که استخراج کرد خمسش را نداد. فرض ما در هر دو فرع جایی هست که بعد از استخراج معدن خمسش را نداده، یا رفته با اون معدن یک فراورده درست کرده، الان قیمتش افزایش یافته، هیئتش عوض کرده، اون فرع اول بود که گذشت. یا اینکه نه، تجارت کرده، رفته اون را بالاتر از قیمت بازارش فروخته. بفرمودید یه تجارتی کرده، یه سودی بالاتر، یعنی اگر اون قیمت واقعیش میفروخت، بله همون قیمتش خب فرق نمیکرد دیگه، اخراج از قیمت بکنید. لا این بالاتر رفته، قیمت بالاتر برده، یه ربحه، یه سودی به دست آمد. حالا این آقا باید خمس را بر اساس اون قیمت ماده حساب کند یا بر اساس این ربحی که الان حاصل شده از تجارتش باید خمس را بدهد؟ فرمودید این مثل فرع دومه. فرع دوم در جایی است که یه افزایش قیمتی هست، ولی افزایش قیمت نه از تغییر هیئت معدن حاصل شده، از فروش و تجارت معدن حاصل شده. افزایش قیمت از فروش و تجارت معدن حاصل شده. بس فرمودید یعنی به بالاتر از قیمت معمولش فروخته این آقا. خب آیا بحث این است که خمس تعلق پیدا می کند به همون ماده، به همون قیمت واقعیش، یا بر این ربح هم خمس تعلق پیدا می کند؟ مرحوم سید در این فرع دوم ایشون تفصیل قائل میشن. در فرع دوم میفرماین اگر این شخص نیت دادن خمس از پول دیگر را داشت، نیت کرد که قبل از اینکه تجارت بکنه با این معدن بیاد با این خمسش اینقدر میشه، خمسش مشخص کرد، به عهده گرفت، به ذمه گرفت، و بعدن هم از مال دیگر داد، به ذمه گرفت و از مال دیگر داد، یعنی اگر این کار کرده که به ذمه گرفته خمس اون معدن را و از مال دیگرش هم داده، اون موقع هر ربحی باشه مال خود مالک معدنه، به ارباب خمس از اون ربح چیزی نمیرسه. بفرمودی اما اگر این کار نکرده، نیت به ذمه گرفتن نداشته، همینطوری با این معدن تجارت کرده و سودی حاصل شده، یعنی تفصیل شق دوم تفصیل دیگه، اگر این کار کرده اون موقع ارباب خمس در رب شریک هستن، ارباب خمس در این رب چی هستن آقا؟ شریک هستن. بس تفصیل سید روشن شد دیگه، درسته؟ اگر به ذمه گرفته و از مال دیگر داده، اون موقع رب همش مال مالک معدنه، خمس به این رب تعلق پیدا نمی کند. اما اگر به ذمه نگرفته و نپرداخته، یا اصلا به ذمه نگرفته، یا اگر به ذمه گرفته نپرداخته، اون موقع چی هست؟ خمس بر این رب حاصل هم تعلق پیدا می کند. این نظر سید. در اینجا جا داشت که سید یک مسئله دیگر هم اشاره می فرمودن، اونم این است که اصلا اصل این معامله این طرف صحیحه یا صحیح نیست. این معامله که انجام داده قبل از اخراج خمسش رفته مال غیر مخمس را فروخته، اصلا این معامله صحیحه یا صحیح نیست. بعد فرع بعد این است که حالا ارباب خمس در این رب شریک می شوند یا شریک نمی شوند. از دو تا مسئله هست، مسئله اولشون اصلا مطرح نکردن که صحیح است یا صحیح نیست، پس لابد ایشون صحت را مسلم میگرفته، ایشون صحت را مسلم میگرفته، لذا متعرض صحت نشدند. یعنی در هر دو فرض مسئله، چه به عهدهش به ذمه خودش گرفته، چه به ذمه خودش نگرفته، در هر دو فرضش ایشون صحت معامله را مسلم گرفته، لذا متعرض نشده. فقط متعرض اون مسئله بعدی فرع شده. اون چی هست؟ اونم این است که آیا ارباب خمس شریک می شوند یا شریک در این رب نمی شوند. خب مبنای سید، فرمایش سید، فتوای سید که این تفصیله، مبناش چیه؟ مبتنیه بر دو مبنا که سید این دوتا مبنا را باید قبول داشته باشن تا این فتوا را بفرماین. اون دوتا مبنا چیه؟ مبنای اول که مبنای این فتوا میشه این است که به نظر سید اون مالک معدن که خمس براش تعلق پیدا کرده ولایت داره در نحوه اخراج خمس، ولایت داره، میتونه از اون مال اخراج بکنه، میتونه از مال دیگر اخراج بکنه، میتونه بفروش از پولی که به دست میاره مثلا اخراج بکنه. بس به هر حال ایشون که انه مسلم میگیرن ولایت مالک اون مال غیر مخمس را در نحوه اخراج از اخراج خمس. میتونه از اون بده، میتونه به ذمه بگیره، میتونه بفروش از پولش بده، از همه اینا را که داخل ولایت اون آقا میداند. این که میتواند از مال دیگری بدهد، اینا شاید خیلی هم قبول داشته باشن، اما این که ایشون فرمودن که به ذمه بگیرد و نیت بکند، همون نیت بکند که به ذمه گرفتم، این را محل اشکال، خیلی اشکال کردن که این مقدار ولایت را با نیت انسان بتواند به اصطلاح در اون مال غیر مخمس تصرف کند، این را حواشی و عروه نگاه بفرمایید اشکال کردن. پس یکی مسئله ولایته که این مسئله ولایت را که مبنای ایشونه باید ما داشته باشیم که طبق این مبناست. این مبنا را ایشون در آینده هم خواهد آمد که در بعضی ها ظاهرا این مبنا را تخطی میکنن، میگن البی یکون فضولیه. و اگر شما میفرمایید اینجا هیچ اشکالی نکردید، چطور اونجا میفرمایید که البی یکون فضولیه؟ قد فرمودید مبنای دومی که مرحوم مبنای فرمایش سیده در این فتوا در این تفصیلش این است که ایشون قائل هستن که نحوه تعلق خمس به مال، نحوه تعلق خمس به مال از متعلق به عین هست. خمس اولا متعلق به ذمه نیست، به عینه و علا نحو کلیه فی المعینه، و علا نحو کلیه فی المعینه. اینو تصریح خواهند کرد بعدن که خمس نحوه تعلقش چیه؟ به عینه، علا نحو چی؟ تعلق کلیه فی المعین. خب اگر این دوتا مبنا را کسی به پذیرت فتوای سید روشن می شود. این که می فرماید صحیحه چون اون مبنای اول را داره، چون قائله که ولایت داره دیگه. از کردیم این با برخی از مسائلی که بعدن خواهد آمد ایشون حکم به فضولیت خواهند کرد هم سازگار نیست، ولی مبنای فتوای فعلی ایشون باید این باشه که ایشون ولایت داره در هر نوع پرداختی از خمس، از خودش، از غیر خودش، به فروش پولش بدهد، که انه همه اینا را ایشون قبول داره که اینجا در صحتش اشکال نکرده. بعد فرمودی خب، اما مبنای دوم برای چی نیاز داریم؟ برای اون فتوای دومش که اگر بدون نیت به ذمه گرفتن فروخت، ایشون میفرماین که ارباب خمس شریک میشوند در این ربح. این بر اساس همون مبنای دومشون قابل توجیهه، چون کلیه فی المعین میدانسته، پس که انه خمس در داخل این بوده دیگه، در داخل این معدن بوده، یک پنجمش به عنوان کلیه فی المعین خمسه، یک پنجمش. بعد فرمودید خب این یک پنجم را فروخته، پس بنابراین ارباب خمس از ربحش باید برخوردار باشه. بعد کردید پس بنابر فتوای، بنابر مبناییشون که تعلق خمس را به نحو کلی فی المعین بدانیم، هرگاه کسی این کلی فی المعین را فروخت، قهرن اون کسی که مالک کلی فی المعینه اون در ثمن هم شریک میشه به مقدار یک پنجم. شما اگر 10 کیلو گندمه، یک کیلو از اون 10 کیلو مال شماست به نحو کلی فی المعین. فرمودید خب اگر طرف برد اونا فروخت، شما هم اجازه داد بفروشن، طبعا شما هر چی باشه در اونی یک دهمش پول شماست، هر ربحی داره یک دهم مال شماست. پس طبق مبنای سید اون فتوای دوم هم درست می شود. این نمل کلام در صحت این مبانی است، دوتا مبنا را باید ما قبول بکنیم یا نکنیم. خب ما دوباره اون احتمالات هفتگانه دیروز را ما اینجا مطرح میکنیم، ببینیم احتمالات، طبق احتمالات هفتگانه که در تعلق و خمس بود ما باید چی بگیم. ما عرض کردیم که اولا نحوه تعلق و خمس به مال دو تا احتمال داره، یا به ذمه است، به ذمه مالک مال اون مال غیر مخمسه، یا به خود عین تعلق میگیره. دو تا احتمال که روشنه دیگه. یا بگید آقا این آقا بدهکار خمسه، یعنی بدهکار یعنی در ذمه‌اش هست، یا بدهکار یعنی این که در این عین الان ارباب خمس شریک هستن. این دو تا احتمال. هر کدوم از این دو تا احتمال هم دیروز گفتیم که یا به نحو حقه یا نه به نحو ملکه، به ذمه طرف میاد به نحو حق، یعنی این که ارباب خمس حق دارن برگردنش، یا به ذمه طرف میاد به نحو ملک، مثل این که کسی بدهکاره، بدهکار که بارشه ذمهش مشغوله دیگه. شما طلبکار مالک اون طلبش هست در ذمه طرف، نه در اموال اون، اموال خارجیش. پس اگر ذمه باشه دو تا احتمال داره، اگر نه عین خارجی، بگیم متعلق خمس عین خارجی است، اونجا هم باز دو تا احتماله، یا ملکیت یا حق. ملکیت عرض کردیم سه تا احتمال با سه تا صورت پیدا میکنه، یا ملکیت به نحو اشاعه، یا ملکیت به نحو کلیه فی المعین، یا ملکیت به نحو مالیت، شرکت در مالیت اون شی. عرض کردیم در این شریک به نحو ملکیت هم باشد، به نحو کلیه به نحو اشاعه نظر مشهوره، به نحو کلیه فی المعین نظر صاحب عروه است، به نحو بفرمایید که مالیت نظر مرحوم شهید صدر و برخی از آیان هست. اگر به این متعلق بشد به نحو حق، اونم عرض کردیم دو صورت داره، یا به نحو حق رهانه یا به نحو حق جنایت. پس مجموع احتمالات شد هفتا. چگونه میگید آقا این خمس حق، مثلا یا بفرمایید که ارباب خمس در اینجا یه سهمی دارن، این سهم رو برای ما معنا بکنید. یکی از این هفت احتمال مطرحه که بعضی از این احتمالات قائل دارد، بعضی از احتمالات قائل ندارد. اون دو تا احتمال اول که بگیم مثلا به ذمه میخورد، اصلا قائل ندارد، چه به نحو حق چه به نحو ملک، چون خلاف ظاهر اکثر ادله است. فإن لله خمسه، خود خمس میگد مال خداست و مال پیامبر است و مال ذوالقرباست، نمیگد که بر ذمه شما، شما مثلا در ذمتون بدهکارید به مقدار خمس، نمیگه خمس خود عین. بس ظاهر ادله این است که در خود عین متعلق خمس عینه، نه ذمه طرف است. بس اون دو تا احتمال میره کنار، میماند پنج تا احتمال. پنج تا احتمال عرض کرده مشهور قائلن احتمال چی؟ این که به نحو ملکیته، به این هم تعلق گرفته، به نحو اشاعه هم هست. اون وقت برخی هم فرمودن نه به نحو کلیه فی المعینه، برخی هم فرمودن به نحو مالیت هست. اما اون دو تا احتمال بعدی که به این تعلق بگیرد به نحو حق، عرض کردیم شاید به صورت احتمال مطرح فرمودن، ولی قائلی هنوز خاطرم نداره، ظاهرا از آیه سبحانی به همین قائلن، آیت الله سبحانی به همین که به نحو حق رهانه، به نحو حق باشد، به این متعلق به نحو حق. ما هم همینا میخواییم تقویت کنیم انشاءالله در جاش که برسیم، میخواییم بگیم که تعلق خمس به این است به نحو حق، نه به نحو ملک. چرا؟ به خاطر همین چیزی که عرض کردم، دیروزم اشاره کردم، مالیات در دنیا هم متعارف، مالیات فقط اسلامی که وضع نکرده. شما ببینید مالیات که دولت وضع میکند، این سهیم مالک میشد به مقدار اون مالیات، در اون مال شریک بشود، حالا شرکتش یا بفرمان شرکت در به نحو اشاعه باشه، یا شرکت به نحو کلیه معین باشه، یا به نحو مالیت باشه. آیا اینطوریه؟ یا اینکه یه حقی پیدا میکند دولت که میتونه بیاد بگه آقا این جلوی شما رو بگیرد، مثلا بگه آقا حق ما رو بده. ظاهرا اون چیزی که در حقوق مطرحه، حالا برید بررسی بفرمایید، باید بریم بیشتر بررسی کنیم، اونها اینا به نحو حق میدانن، نه به نحو شراکت اون دولت در اون مالی که باید مالیت بدهد. در فرمودید
باید بس مالیات، اگه کسی فرار مالیاتی داشته باشه کار حرام
انجام داده، بل حق را ضایع کرده، کار حرام. لا. اگر مالیات وضع شده به حق وضع شده ها، حالا ما اون بس مالیات رو باید در جای خودش بس کنیم. اگر مالیات به حق وضع شده، این اخلال کرده در حق، حق صاحب مالیات رو نداده. اما نه اینکه ملکش الان اموالش مثلا یه مقدارش مال او هست، این طوری باشه، نه این طوری نیست. تلقی شاید حقوق و مثلا این علم جدید، این نیست که این به نحوه شرکت در ملکیت باشه. و ادله هم حالا باید ببینیم که ادله ما مختصاش چیه، ما با طبق ادله خودمون باید پیش بریم. اگر ادله تصریح داشت، مثلا مشاره می فرمود یا مالکیت کلیه فی المعینه می فرمود، علی عین و علی رأس. اما اگر از ادله دستمون کوتاه شد، همون ارتکازات عرفی رو باید اینجا ما تقویت بکنیم. خب حالا این هفت احتمال را شما که الان در نظر گرفتید، کسی آمده معدنی استخراج کرده و قبل از اینکه خمسش را بدهد رفته تجارت کرده، در این مسئله از نظر صحت چی میفرمایید؟ از نظر اینکه شریک در ربح میشد چی میفرمایید؟ طبق این احتمالات. اگر احتمال اول و دوم را بفرمایید که اصلا خمس بر ذمه تعلق میگیرد، قهرن معامله این آقا صحیحه، چون ملک فرض است که اصلا خمس به این عین تعلق نگرفته دیگه، معامله این آقا صحیحه و ارباب خمس هم در ربح این شریک نخواهند بود، فقط این ذمهش بدهکاره، یا به نحو حق یا به نحو ملک، در ذمه خمس آمده یا به نحو حق یا به نحو ملک، اصلا ربط به این عین نداره. و اگر احتمال اول و دوم را بدیم، قهرن شرکت در هم معامله صحیح خواهد بود، هم شرکت در اون ربح نخواهد بود. رد کردید. اما اگر سه تا احتمال بعدی را بگیم، به این تعلق میگیرد، به نحو ملک یا اشاعه یا کلیه فی المعین یا مالیت، این سه تا احتمال بعدی را بگیم، اون موقع صحتش دچار اشکال میشه. چون فرض این است که این آقا به خود این تعلق گرفته، این به اصطلاح سهم اون خمس، سهم خمس به خود این تعلق گرفته و اونا مالک بودن، بدون اجازه او چرا مثلا بخواد تصرف بکنه؟ پس اولا صحتش به سوال اشکال می شود. حالا بر فرض بفرمایید که ارباب خمس اجازه دادن، معامله فضولی بود و اجازه دادن، اجازه هم بدن شریک میشن در ربح. فرمودید پس اگر اجازه بدن، اولا معامله از در صحت دچار اشکال میشه بر طبق اون سه مبنا، و ثانیا اگر هم اجازه بدهند شریک میشن در چی آقا؟ در اوره طبق اون سه مبنا. میماند دوتا مبنای اخیر از اون هفت مبنا که بگیم به این تعلق میگیرد علی نحو الحق، یا حق رهانت یا حق جنایت. اگر حق جنایت بگیم که گفتیم که اصلا نسبت به مالک ندارد، اونجا یک قهرن بفرمایید که مشکل ایجاد نخواهد بود دیگه، اون همون مثل اون دو صورت اول میشه، دو تا احتمال اول میشود، یعنی نه نیاز به اجازه دارد، نه نیاز به نه در رب شریک خواهند بود. اگر می آمدن تصرف می کردن، بله مشکل ایجاد می شد. فرضی است که تصرف که نکردن فعلا، ارباب خمس که جلو نیامدن. به نحو حق رهانه باشه چی؟ به نحو حق رهانه باشد مثل مال مرهونه می شد دیگه، مثل مال رهنی می شد، معاملش صحیح نخواهد بود مگر اینکه اون مرتهن اجازه بدهد. در مال رهنی این طوریه دیگه، اگر راهن آمد بدهکار آمد فروخت رهنش را، راهن که بدهکار فروخت، این فروشش نافذ نیست، باید مرتهن که طلبکاره اجازه بدهد. اینجا اگر میگیم از قبیل حق رهانه است، قهرن فروش اون آقا صحیح نخواهد، فضولی خواهد. اما اگر اجازه دادن، در حقیقت دیگه کل ربح مال مالک خواهد. مثل این است که آقای مرتهن اجازه داده که راهن که بدهکاره مال رهنی را بفروشد، خب فروخت دیگه، نه اینکه ثمنش هم برمیگرده رهن میشد. پس بنابراین اولا این معامله میشد فضولی صحیح نمیشد، و ثانیاً اگر اجازه بدهد چی میشد؟ یک کل ربح مال مالک معدن میشود، به ارباب خمس چیزی نمیرسد.
در بیت فضولی ما میگیم اگر شخص فضولی این مال را فروخت و مالک اجازه داد،
خب
مالک کدوم بی را اجازه میده؟ اجازه ای به نفع خودش را اجازه میده، اجازه ای چه سمن بیاد در ملک خودش را اجازه میده.
درسته.
حالا این ارباب خمس اگر میاد اینجا فروش این شخص را اجازه میده و ما میگیم به نفع و به نفع رهانه باشه، نمیگیم چه سمن بده.
نه نه، رهانه باب رهانه شبیه باب فضولیه. باب فضولی که میفرمایید در اون سه تا احتمال میاد که به نه تعلقش به نحو ملکیت بود، یا ملکیت اشاعی، یا ملکیت کلی فی المعین، یا ملکیت مالیت. اگر این باشه، بله، اون فضولی یعنی صاحب مال که اجازه داد در حقیقت در ربح هم شریک میشه.
یکی از مثالهایم بیه
نه نه رهن، رهن درست شبیه از این جهت که نیاز به اجازه دارد، ولی حکمش از این جهت مختلفه. در رهن میگن که اگر اون آقای راهن که به اصطلاح بدهکار هست او آمد فروخت و آقای مرتهن که طلبکار هست او هم اجازه داد، حق خودش از بین برده، حق خودش از بین میره دیگه، تبدیل نمیشه ثمن، تبدیل به رهن نمیشه. در فرمود این فرق باب رهن است با باب فضولی.
جنایت که فرمید یا جنایت که اسم در برد اون طرف یا تصرف نکردی من نفهمدم چیزی رو باید
تصرف نکردن برد. خب در اونجا که به نحو حق جنایت هست، خب مادامی که این عبد را نیامد اون آقا استرقاق، حالا حد در باب جنایت میگیم دیگه، مادامی که نیامد استرقاق بکند، عبد داره فعالیت خودش ادامه میده، اون فعالیتش کما به سابقه دیگه، همه اون ربحش اینا مال مولا هست. حالا اینا را انشاءالله ملاحظه میفرمایید دیگه، این مسئله انشاءالله میگذاریم، مسئله بعدی وارد میشیم که آخرین مسئله بحث معادن هست. الحمدلله رب العالمین.